بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. تو کجا خوندیم آقا؟ و چون به رصد یافتند که منطقه البروج با معدل النهار متقاطع بر غیر قوائم است، بعد میان قطبین هر یک در دو طرف شمال و جنوب از جهت عقرب کمتر از ربع دور خواهد بود، یعنی به مقدار میل دایره منطقه البروج از دایره معدل النهار در جانب عقرب. عرض سندیم باید حتما آقا این اصل را در تمام مسائل این علم بهش توجه داشته باشیم که فاصله ها همیشه باید از جانب عقرب باید در نظر گرفت. بعد آقایان در رصدخانه فاصله معدل النهار را با منطقه را اینها استخراج کردند، زحمت کشیدند خیلی و فعلا محاسب و نهایت بعد معدل با منطقه را که درس بعدم انشاءالله بهش میپردازیم و بحث پیش میاد، نهایت دوریشون تو این دوتا نقطه، چون مابقی نقطه ها با همدیگر نزدیکترن جز در دوتا نقطه که اصلا همدیگر را تقاطع میکنن، به غیر از این دو نقطه اعتدال ربیعی و خریفی در نقطه های دیگر مقداری از همدیگر میل پیدا میکنن، فاصله میگیرن تا به نهایت فاصله، الان اینی که الان دست من هست نهایت فاصله شون این اجزایشونه که مثلا این جزء منطقه با این جزء منطقه خیلی با هم فاصله دارن، از اون برم اون دو جزء با هم خیلی فاصله دارن، وگرنه اجزای دیگرشون فاصله هاشون یواش یواش و منطقه با معدل کم میشه تا در دو تا نقطه که اصلا فاصله ندارند و در اون دو تا جزء همدیگر را تقاطع میکنند. ولذا این رو بر اساس رصدخانه یافتن و با چشم طبیعی و با این نه نمیشه این فاصله ها را تشخیص داد، بعد را فاصله را نمیشه. خب حالا اینا که خیلی الان چیز مهمه، شمس در هر شبانه روز قریب یک درجه فلکی به توالی حرکت میکنه. خب تا الان عنایت میفرمایید کتاب ها اینجور میخوندیم که آفتاب در منظومه شمسی ثابته و کل منظومه شمسی این کره زمین و با ستاره های سیار دیگر از عطارد، زحل، مشتری، مریخ اینها به دور آفتاب دارن میگردن. این درست قبول، اما بر اساس رصدخانه ها از قدما و این فرمایش حرف الانم نیست، قبل از اسلام در دوران بطلیموس، قبل از میلاد حضرت مسیح علیه السلام و میفرمایید که همیشه تاریخ در رصدخانه یافته بودن که آفتاب در فلک چهارم تو اون مداری که داره دور میزنه، این مدارش در سطح دایره منطقه البروج در فلک هشتمه و اگر فرض کل کره عالم جسمانی رو اینو منحصرش کرده باشیم تا به اونجایی که ستارهای ثوابت هستن، کهکشانها هستن و اینها همه رو در یک جسم کل قرار بدیم و محور این وسطی رو هم یه عظیمه دایره منطقه البروج بگیریم، تصدیق می‌فرمایید که دو تا قطب شم، قطب شمال هست که موازی با ستاره جدیه و قطب دیگرش هم جنوب هست و تمام این ستاره های ثوابت فرض قضیه، حالا اون باید در طبیعیات فلسفه بحث بشه، جایش در علم هیئت نیست. علم هیئت مأموریت نداره که بگه آیا بیشتر از این آفتابی که هست، این ستاره هایی که هست، آیا بالاتر از اینها، بالاتر از این کهکشان، باز کهکشان های دیگری هستن محیط بر کره زمین باشن، یا اینکه نه، اون مأموریت علم هیئت نیست. علم هیئت فقط مأموریتی که داره اینه که بیاد محاسبات فلکی را از ستاره های سیار مثل منظومه شمسی با ستاره های ثوابت که خیلی فاصله دارن، تازه با منظومه شمسی که اونها در یک محیط، یک چرخ فلک وسیع تری از اینها دور میزنن، که پیش ستاره های شمسی که الان کسی نرفته هستن نداری، اگر فرض کسی برود باز که انه هم منظومه شمسی را از دور به فرض اونم تازه مثل یک کره ببینه، اگر تازه دیده بشن، که معلوم نیست دیده بشن اصلا، بعید دیده بشن. اونها باز از بس که فاصله با آفتاب دارن، ما که الان 150 میلیون کیلومتر تقریبا حالا فاصله داریم، آفتاب به این بزرگی رو به این کوچیکی میبینیم. حالا اگه فاصله ما 300 میلیون کیلومتر بشه، 1 میلیارد کیلومتر بشه، دیگه معلومه که اصلا آفتاب پیدا نمیشه دیگه، یواش یواش محو میشه. حالا دیگه مأموریت علم هیئت این نیست که بالاتر از اونها را بره دنبالش. حالا اگر امروزی ها به دنبال این هستیم که تلسکوپی درست کنیم مثلا و بالاتر را ببینیم، باز ببینیم چه پیدا میکنه، فعلا برای ما در علم هیئت ضرورت نداره، چون ما در علم هیئت یه مقداری راجع به مسائل عبادیمون کار داریم و مربوط به آفتاب و ماه میشه که خیلی این دوتا الان شاخصن برای ما، یه مقدار برای تاریخ و امثال اینها کار داریم، و یه مقداری هم بالاتر بریم ستاره های ثوابتی که مورد دید ما هستن و رصدخانه ها هم در زمین تا حدی میتونن اون ستاره های ثوابت رو شناسایی کنن و حرکاتشون رو، بعد صور فلکی ستاره های ثوابت رو اینها رو بررسی بکنن، در این حد علم هیئت کار داره. اون دیگه به عهده طبیعیات فلسفه است. اونا انشالله در بخش فلسفه باید بحث کرد که آیا که مهمترین بحثی که باز در فلسفه پیش میاد که آیا عالم ماده این متناهی هست یا متناهی نیست، همین بحث تناهی ابعاد در فلسفه است. اون تناهی در ابعاد رو هم که در خدمت عزیزان که در منظومه تشرف داشتیم و داریم، اونجا بحثش پیش آمده که تناهی ابعاد را آقایان به 8 دلیل خواستن اثبات بکنن و از استادمون در 1001 نکته تمام 8 دلیلشون را مورد خدشه قرار دادن که هیچی که از این دلائل کافی نیست برای اثبات تناهی ابعاد. بعد به نظر خودشون بر اساس هم ادله ریاضی که هیچ دلیلی بر تناهی نداریم که همه ابطال شده، و هم با استناد به آیاتی مثل قول کلون یعمل و علا شاکلته و فرمایشات دیگری که پیش میاد، مجموعاً در اونجا استفاده کردیم و نتیجه گرفتیم که عالم غیر متناهیه. مراد از عالمم یعنی که الان همینجور که هستیم، این کره زمین، هوا، آب، کم کم میریم ستاره ها، یه فضای غیر متناهی، همینجور ستاره های ثوابت، دیگه معنا نداره که بریم تا یه جایی بگیم وایستیم، عالم ایستادن نداره، همین عالم ماده و عالم طبیعت. حالا اگرم صحبتی باز پیش بیاریم که آقا مثلا به غیر از این زمینی که الان ما توش هستیم، اگر عالم متناهی باشه، خب یه ستاره ثوابت داریم، ستاره های ثوابت دور در دوره ما، دیگه فلکشون خیلی بزرگ ما رو احاطه کردن، بعد ما هم این درون یه چند تا ستاره سیار داریم، اسمشو گذاشتیم منظومه شمسی، و این درون درونشون هم یه کره زمین داریم که ما هم روش هستیم، و بعد ما هم پیغمبر داریم و کتاب داریم و یه حرفا داریم. حالا اگر سوال پیش بیاد که احیاناً اگه عالم غیر متناهی شد، این عالم غیر متناهی دیگه نمیتونی بفرمایی مرکز او زمین، که الان که میگی عالم به علم هیئت میگی مرکزش زمین، ایزر اینه که علم هیئت بنا نداره تحقیق کنه عالم متناهی یا غیر متناهی. آقای حیوی میگه آقا من مأموریت اونو ندارم. بله اگر من طبیعیات فلسفه باشم، بیایید در علم طبیعیات فلسفه از من بپرسید که آیا عالم متناهی یا نیست. اما الان که بر کرسی علم هیئت نشستم، من مأموریت اون ندارم که به شما جواب بدم عالم غیر متناهیه. من مأموریتم اینه که زمینی که روش زندگی میکنیم را میگیریم مرکز، خودمون اصل قرار میگیریم و میخواییم اون چرا که دور در دور ما از ستاره های آسمان هستن نسبت اونها رو با خودمون به دست بیاریم. حالا ما شب داریم، روز داریم، کارگری میخواییم بکنیم، باید بدونیم که صبح کی سر کار بریم، غروب کی برگردیم، ظهر کی میشه، اعمال عبادی داریم. همین اندازه بسیار خوب من رابطه شما رو با این ستاره های بالای سرتون میسنجم. برای همین دیگه شرع مقدسم آمد نماز ظهر رو بر ما وقت اذان ظهر واجب کرده، نیامد در این قضیه یک ستاره اون ور کهکشان را یا خود کهکشان را حتی معیار قرار نداد. چون برای اینکه از عهده ما خارج، ما چه میدونیم کهکشان الان وقت ظهر که آفتاب همه جا نورش گرفته دیگه کهکشان کجا هست؟ ما نمیتونیم. ولذا شرع مقدسم به همین یه دو تا ستاره‌ای که جلوی چشم ما هست و ما میتونیم او رو محاسبه بکنیم و حرکت او رو بررسی بکنیم، اومد کل اعمال عبادی ما رو یا به ماه وابسته کرده یا به آفتاب. یا نماز یومیه شبان روزی است در سه تا ساعت ظهر و صبح و مغرب رو به آفتاب وابسته کرده، یا مربوط به روزه هست و خمس و زکات و سال خمسی و امثال اینها، اینا رو هم به ماه وابسته کرده. برای همین که ما الان فعلا به این دوتا آیون خیلی نزدیک دسترسی داریم، وگرنه به ثوابت که دسترسی نداریم. منگه ثوابت هم فقط شب در میان، اونم همشون هم که پیدا نیستم. حالا اگه مثلا میخواد اعمال عبادی ما رو به ستاره سوها وابسته میکرد، خب ما چه گرفتاری باید میکشیدی؟ ستاره سوهایی که تو نزدیکی قطب شمال هست کنار ستاره جدی، اینقدر کم نورم هست که قدیمی ها هر موقع خواستن نور چشم خودشون رو چیز کنن ببینن خوبه چشمشون، دیدشون خوبی یا نه، هر کی شب ستاره سوها رو میتونست ببینه خوب بود، معیار خوبی. این گله ما رو به او وابسته نکردن، به یه آفتابی که روز خیلی شاخصه، به ماهی هم که شب در میاد خیلی خودشو نشون میده. ولذا علم هیئت بیش از این مأموریت نداره. الان هم که داریم هیئت میخونیم، میگیم زمین مرکزه، این ستاره ها رو با اون میسنجیم، بر مبنای علم هیئت لطف بفرمایید مطلب براتون حل بشه، نه روی مبنای طبیعیات فلسفه. برای همین است که نه اینکه آقایون قدما در علم هیئت خیلی کار کرده بودن، بعضی از مطالب علم هیئت رفته تو طبیعیات فلسفه وارد شد که این مقداری کار رو دشوار کرد. ولذا الان تناهی ابعادی که در فلسفه مطرح هست، چقدر روش زحمت کشیده شد، از کی شروع کردن برای تناهی ابعاد استدلال اقامه کردن، هشت دلیلی که پیش آوردن، بعضی از دلائلش مثل برهان سلمی، برهان موازات، برهان تطبیق، اینها مال قبل از اسلامه. حالا یه چند تا برهان بعد از اسلام آقایان اومدن اقامه کرده، اونها همه زیر سر این بود که بعضی از مباحث علم هیئت رفته در طبیعیات فلسفه به اونجا جا گرفته. یا مثلا قرآن میاد راجع به مشرق، مغرب، طلوع، غروب و امثال اینها حرف میزنه. حالا ما چون الان از ابتدای زندگیمون بر اساس علم هیئت، اینو گفتیم قطب شمال، اونو گفتیم قطب جنوب، اینو گفتیم قطب و مشرق، اینو گفتیم مغرب، بعد هر موقع هر آیه‌ای هر چیزی در قرآن راجع به مثلا اینها روایات حرف بزنه، ما صاف میایم در تفسیر این آیه فقط مسائل علم هیئوی که یک عمر شنیده داشتیم اینا رو محور قرار میدیم، ولی اینکه قرآن که بر اساس علم هیئت حرف نمیزنه. که قرآن کتاب نظام آفرینشه. قرآن، من و شما تازه میخواییم ادعا هم بکنیم، میگیم آقا یه کتابیست که اگر اینجا که کره زمینه، اگر جاهای دیگر کرات بیکران نظام هستی هم بخوای ببری انسان پیدا کنی و این انسان بفرماد آقا من میخوام خودم رو بسازم، شما میفهم بفهم قرآن داریم، قرآن شما رو میسازه. ما یه همچی کتابی داریم، کتاب ما مربوط به علم هیئت فقط نیست، محدود به یک موانی مثلا پیش پا افتاده درس دروس هیئت و علم هیئت نیست، با اینکه علم هیئت هم خیلی حرف داره. و روی این حساب پس لطف بفرمایید روی این مطالب دقت بشه که مبانی علم هیئت با مسائل فلسفی با هم دیگر مخلوط نشه، گرفتاری پیش نیاد. بعد حالا از جان میرید جای دیگر علم و حکمت میخونید، بعد میبینید با مطالبی که در هیئت خوندید می با هم وفق نمیده. با توجه بفرمایید که باید مبانی دو تا طرف رو حفظ بفرمایید، اینا با هم قاطی نشه، خلط نشه. خیلی غرض این آقایان در علم هیئت وقتی آمدن، همین ستاره هایی که الان بالای سر ما هستن که دیگه هیچگاه در طول تاریخ نه اضافه شدن نه به اون صورت کم شدن، دیگه آفتاب و ماه و ستاره های ثوابت و ثوابت هم که قبلا حرفشو زدیم، چون که هر 25200 سال شمسی اونها یک دور میزنن، 25000 سال طول میکشه اونها یه دور بزنن، ولذا از بس که کندن ما اسمشونو گذاشتیم ثوابه، وگرنه ما در نظام طبیعت در بین کرات یک کره ثابت به طور مطلق نداریم. کلون فی فلکن یسبحون، همه دارن حرکت میکنن. اینه که درست الان به ظاهر ما آفتاب رو میبینیم از مشرق داره به مغرب فرو میره، اما در حقیقت تو رصدخانه که یافتن دیدن آفتاب تو سطح دایره منطقه البروجی، یعنی ستاره های ثوابت را که بالای آسمان دور در دور آسمان چیده شده ان از قطب تا قطب و سطح کل آسمان. بعد بنا شد دیگه قرار شد که تمام عالم کره جسمانی را به حرکت اولا حساب کنیم که همه از مشرق به مغرب در حرکت هم. و برای این حرکت اولا هم یه دایره عظیمه ای را ترسیم فرمودید به نام دایره عظیمه معدل النهار، با قواعدی که در درس اول داشتیم. بعد از این آمدن، این به نظره اولا بود، بعد آمدن به رصدخانه که دقیق شدن دیدن ای لا اله الا الله، این که ما الان به ظاهر روی زمین میبینیم زمین ثابته و همه دارن بالای سر ما از مشرق به مغرب میگردن، تو رصدخانه دیدن بله زمین هم متحرک هست، اینم حرکت وضعی داره، شبان روزی یک دور به دور خودش میگرد، در این حال حرکت انتقالی به دور کره آفتاب رو هم در طی سال داره به شعای 150 میلیون کیلومتر، که اگه قطرش رو حساب کنیم میشه 300 میلیون کیلومتر، اگر محیطش رو بخوایم بگیریم که قریب به 1 میلیارد کیلومتر میشه، اون به حرکت انتقالی داره میره. اما دیدن نخیر، اصلا خود ستاره های سیار و ثوابت همه در حرکت هم. بعد مخصوصا ستاره های ثوابت هم در حرکت هم، منتها چون حرکتشون اینقدر کنده ما ضرورت نداره بیایم در ریاضیات برای هر یک ستاره سیار یک دونه فلک و یک دونه مدار بگیری ببینیم که مدار او در حرکتش چیه، برای ماه میگیری چون سیاره حرکتش خیلی سریه، حرکتش سریع هست نه به این معنا که اونها چون محیطی را که میخوان طی بکنن اون محیط خیلی بزرگه، الان این حرکتی که ماه میکنه این حرکت چون قوس مدار ماه به دور کره زمین یا به دور آفتاب چون این مسافتش کمه مسافت رو زود طی میکنه، الان ما میخوایم اینجا این الان قوس برا بدیم میخوایم اینجا رو دور بزنیم میبینی ظرف 1-2 ثانیه آنی دوری میگردیم، اما اگه هرچه مسافت ما زیاد بشه ما به راحتی میتونیم بگردیم. حالا دور مهدیه بخوایم اینجا دور مهدیه دور بگیریم در ظرف شاید 3 دقیقه دور در دور این مکان مقدس دور میگیریم، اما میخوایم دور مهدیه رو نه به شعاع 150 میلیون کیلومتری بریم یک دور دور مهدیه بگردیم، ولی اون با چندین هزار سال راه باشیم. اون ستاره های ثوابت هم از بس که مسافتشون طولانیه طول میکشه، وگرنه حرکتی که مثلا زمین به شبان روز دور خودش یک دور میگرده اینم 360 درجه میگرده در یه شبان روز 24 ساعت، اما همین 360 درجه را اون ستاره ثوابت هم میگرده، از بس که مسافتش دوره 25,000 سال شمسی طول میکشه. همین را آفتاب دور میزنه هر یک سال یک بار محیط خودش را، مسافتش را 360 درجه. بعد اونها میخوان دور بزنن، همین این 360 درجه مسافت طولانی خودشون را 25,200 بار آفتاب دور میزنه، اونا تازه میتونن راه خودشون یک دور برن. چون از این ورم که حرکتشون همه مثل یه لنگه در با هم هم نیست که الان ببینید یه لنگه در که میخواد بسته بشه، اونی که اون او طرف لنگه است از چارچوب دوره، اون خیلی راهش زیاده، اینی که به چارچوب نزدیکه خیلی راهش کمه. آنی این، اما با اینا چون حرکتشون با هم هست، با همه، اون راه مسافت و این راه چی میری با هم تمیشه. حالا اینم باز تازه خودش در ریاضیات چقدر بحث داره، آقا چجور میشه که این مسافت کم، آیا این وای میسته اونی میرسه، بی توقف داره یا نه، اینم دائما در حرکته، منتها حرکت این کنده، حرکت او تنده، چی میخواید بفرمایید؟ این حالا باید به بحثای ریاضیات برید بحث بفرمایید. اوناش هم همین، ولذا دیدن آفتاب تقریبا باید بفرمایید که آفتاب در یک مداری که در فلک چهارم دور میزنه، این فلا این مدار فلک چهارمشون که باز میشه میره به منطقه البروج میرسه، چنه از قطب تا قطب را، اگر ستاره ها رو محدود فرض کردیم، چنه آفتاب داره تو وسطشون دور میزنه آفتاب. برای همینه که اونها روی آفتاب یک تسلط وجودی دارن، خداوند این طوری قرار داده برای اینها که هرچه نظم اونها، هرچه نظمی که اونها دارن، که الان فرض اینو معدل النهار بگیریم، اونا میبینید بر اساس چینشی که دارن، اینا گاهی مجموع این چینش گاهی به طرف شمال مایل میشه، گاهی باز به طرف معدل میاد، باز او طرف معدل میره، همینجور در حال یه آمده شدن. تمام ستارهای ثوابت علاوه از این که یک حرکتی از مغرب به سوی مشرق دارن، در این حال مجموع همه با هم هماهنگ. این حرکت از مغرب به مشرقشون همه با هم یک جور هماهنگ نیستن. ثوابت و سیار، آفتاب زودتر میره، اونا خیلی دیرتر میرن مغرب به مشرق. اما یه حرکتی از شمال و جنوب و شمال دارن، این حرکت شمال و جنوبیشون طوری که آفتاب در تحت تاثیر اونهاست. آفتاب هرچی اینها دست جمعی به همین شکلی که هستن به طرف شمال بیان، مداری که آفتاب میخواد اونجا طی کنه، مدار آفتاب هم به طرف شمال میل پیدا میکنه که الان کرده، که الان کنهو این دایره معدل النهاره، این که منطقه البروج در فلک هشتمه که مدار عظیمه او رو منطقه البروج گرفتیم دیگه، شده فلک هشتم، که تمام این ستاره های ثوابت همه یک روزی این مدار عظیمهشون با معدل النهار یکی بود، اما چون دست جمعی بافتشون طوری به طرف شمال میل پیدا کردن، کم کم اون دایره عظیمه اون وسطشون هم از معدل النهار جدا شد. درست؟ الان میگیم که فاصله منطقه تا معده که این زیر سر اون ستاره های ثوابته، ولذا آفتاب هم مسیر حرکتش از سطح دایره معدل النهار که بود میل پیدا کرد. وگرنه اگر معدل و منطقه با هم دیگر یکی بشن، دیگه آفتاب شمال جنوب نداره، کلن در طی سال یک یک درجه همین سطح معدل و نهار رو طی میکنه. کلن آفتاب صبح از اون مشرقی در میاد که میره بالای سر خط استوا و از اون مغربی فرو میره، که اگه این را خط استوا زمین بگیریم، آفتاب هر روز از این نقطه در میاد به این نقطه فرو میره. اما الان چرا آفتاب زمستون بهار میبینید گاهی اینور طولانی تر در میاد، گاهی اینور زودتر در میاد؟ چرا؟ چون دایره منطقه البروج از معدل میل پیدا کرده، ولذا ایشون در سطح دایره منطقه البروج داره هر روزی یک یک درجه میره. 30 درجه میره میگیم برج فروردین، 30 درجه بعدی میشه برج اردیبهشت، 30 درجه بعدی میشه خرداد که اینجا وسط میاد، نهایت فاصلش از معدل دوباره 30 درجه 30 درجه 30 درجه 60 میشه، باز دوباره 3 ماه که این 6 ماه تموم میشه، باز 180 درجه اینور میشه 6 ماه بعدی، اینا بحثایی که داریم دو هم داریم. اینه که میفرمای شمس در هر شبان روز قریب یک درجه فلکی به توالی حرکت میکند، چنان که یک دوره را در یک سال شمسی طی میکند. این رو به رصد یافتن. وگرنه ما الان هر روز میبینیم آفتاب از مشرق در میاد به مغرب فرو میره، این از مشرق به مغرب داریم میبینیم، این به حرکت وضعی زمینه، این زیر سر در حقیقت مال آفتاب نیست. آفتاب تو مدار فلک چهارمش تو سطح دایره منطقه البروج را که از او تعبیر به دایره شمسیه کردیم، ایشون داره غریب به یک درجه رو پیش میره، غریب رو داره میگی. برای همینه که حالا یه برجی میبینید مثلا 30 روز میشه، یه برجی 31 روز میشه، اینا به جای خودش باید انشاءالله حساب بشه که مجموعاً 360 درجه طی میکنه، اما روزش چقدر در میاد؟ 365 روز در میاد، درست؟ خب با این باید 360 روز در میاد، 360 درجه 360 روز، اما عملا میبینیم روز ما هست 365 روز. این کسر کسور اینها از کجا پیش میاد؟ اینا باید روش بحث بشیم. این یک مطلب. مطلب دیگر این که و جزء نظیر هر نقطه فلکی نقطه دیگری است، نقطه دیگری است که میانشون نصف دور یعنی 180 درجه فاصله باشه. این که حالا هر درجه هر فلکی الان معدل اونها رو بگیریم 360 درجه نیست، این درجه رو گرفتیم، نظیر این درجه چیه؟ مقابلش 180 درجه اونورتر، اینو میگیم نظیرش. اگر نقطه مثلا اعتدال رو گرفتی، اعتدال ربیعی، نظیر اعتدال ربیعی چیه؟ اینو تعبیر میکنیم جزء نظیر، جزء نظیرش اون اعتدال خریفی، بله 180 درجه اونورتر. ولی این 360 درجه را هر درجهش رو بگیری جزء نظیرش 6 ماه اونور. الان امروز چه ما الان امروز 20 می دهیم 19 امروز 19 می دهیه 19 دی جزء نظیر 19 دی چی میشه؟ باید بری 6 ماه اونورتر. بله ببینید 19 کدوم برج میفته، اون میشه جزء نظیرش. اینا اصطلاحات رو داشته باشید که وقتی می به درس و محاسبات میرسیم اینا حفظتون باشه. درس هشتم وقت داری؟ از جنبه تأخیری که من کردم یک رو وقت داری. دائره ماره به اقطاب اربعه. عنایت دارید آقا جان، ما تا الان یک دائره رو خوندیم، درسته؟ دو تا دائره، دائره معدل النهار خوندیم و دائره منطقه البروج. حالا ما در این طی درس ها با 10 تا دائره عظیمه بخونیم، فعلا دو تا خوندیم، این سومی شه به نام دائره ماره به اقطاب اربعه. دائره که خب معلوم، ماره یعنی مرور کننده، عبور کننده، به اقطاب اربعه یعنی دائره ای که به 4 تا قطب عبور میکنه. که چرا اسمش رو ای گذاشتن الان میخونم. ببینید آقا، این الان فاصله معدل و منطقه است، درست؟ در دو تا نقطه اعتدال که با هم دیگر فاصله ای ندارن، چون دو نقطه تقاطعشون در مابقی از سال اینا با هم دیگر تقاطع دارن، درست؟ اگر منطقه و معدل با هم یکی بودن اصلا نیاز نداشتیم که بینشون بعد و فاصله رو به دست بیاریم، اما چون منطقه و معدل به رصد یافتیم از همدیگر متمایلند، به غیر از این دوتا نقطه اعتدال که با هم تقاطع دارن، ما برای اینکه از نقطه های دیگر فاصله هاشون با همدیگر ببینیم چقدر فاصله دارن، باید از دایره استفاده کنیم که ببینیم فاصله بین مثلا این نقطه منطقه با این نقطه معدل چقدره، اون نقطه با اینجا چقدره، اون نقطه با اینجا چقدره، درست؟ خیلی برای ما الان در این فاصله مهمترین نقطه ای که فاصلهش خیلی برای ما مهمه، اونی که نهایت دوری این دوتا دائره است از همدیگر. الان ببین نهایت دوری این دو دائره در این نیمه این نقطه، این دیگه نهایت فاصله شو. در طرف دیگر هم اون نقطه ای که دیگه نقطه است دیگه، خیلی کم، حالا ما الان انگشت نشون میدیم، خیلی عرض انگشت زیاد، یه نقطه. اون نقطه هم چی؟ نهایت فاصله بین این دوتا نیمه معدل و منطقه است در او طرف تقاطع. ما بقی یک کمی فاصله ها مثل او یک کمی زیاده، هرچه به نقطه اعتدال میریم کم میشه، باز از این ور هرچه به نقطه اعتدال میریم فاصله کم میشه، تا میاد تا جایی که دیگه فاصله برطرف میشه، تقاطع میشه. دوباره از نقطه تقاطع که در آمدیم باز فاصله زیاد میشه، تا کجا؟ تا نهایتش تو این دوتا نقطه مقابل. از اینجا باز فاصله آفتاب منطقه با معدل کم میشه، تا جایی که میاد به صفر بند میشه و با هم تقاطع میکنن. الان لطف بفرمایید یک دایره عظیم، یک دایره را که بیاد بر سطح منطقه، این الان به عرض اینها نیست، با اینها تقاطعی هم که می کند تقاطعش بر اساس زاویه قائمه است، درست؟ یک دایره عظیمه ای را اگر بیاریم طوری ترسیم کنیم که این دایره عظیمه بیاد، حالا این کره‌ای که الان دست منه این نشون میده، این دایره عظیمه، این الان منطقه البروج دور در دور، اینم وسط در وسط چی بود؟ این معدل النهار. خب این که الان فرض این قطب شماله، این طرف هم الان قطب جنوب که حالا بعدا میخونیم، اینم الان دایره افق ما باشه، اینجایی که فرض روی زمین وایستادیم دور در دور ما هم یه سطحی دایره فرض بشه، یک دایره عظیمه الان میاد که این دایره عظیمه میاد از قطب معدل النهار فرض شروع کنیم، این قطب رو تقاطع میکنه، میاد این نقطه منطقه البروج رو هم تقاطع میکنه، نهایت فاصلش میاد میخوره به معدل النهار، بعد این قوس امتداد پیدا میکنه میاد دوباره قطب جنوب رو هم در طرف جنوب تقاطع میکنه، میره اون زیر به منطقه اون نهایت دوریش رو تقاطع میکنه و میخوره به معدل النهار و بر میگرده به قطب معدل. خب حالا اینجا عنایت فرمایید که فعلا با این ترسیم این دایره عظیمه، اینو میتونیم بهش بگیم دایره عظیمه یا نه در سطح این یک کره؟ چرا؟ برای اینکه همین جوری که معدل النهار از مرکز این کره گذشت، این دایره هم از همون نقطه مرکزی میگذره. این یک. بعد قبلا هم گفتیم اگر دایره ای دو تا قطب دایره عظیمه ای رو تقاطع کند، قطعا این دایره هم دایره عظیم است، درست؟ الان این دایره ما دو تا قطب معدل النهار رو تقاطع کرد، چون دایره معدل النهار عظیمه است، پس قطعا اگر یک دایره دیگری دو تا قطب معدل رو تقاطع کند، اون دایره میشه دایره عظیمه. الان فرض اگه این دایره بگیریم، این الان معدل النهار، قطبین معدل النهار چیه؟ یکی این نقطه است، یکی این نقطه. علی این دایره هم این قطب رو تقاطع کرده هم این قطب رو، میشه چی؟ عظیمه. حالا این دو تا دایره ای که عظیمه هستن همدیگر رو تقاطع میکنن، یا که قطعا تقاطعشون به نحو تناسب هم هست، همیشه همدیگر رو به دو تا نصف تقاطع میکنن، حالا دو تا تقاطع میکنن یا زوایایشون قائمه است مثل این که الان قائمه، یا زوایایشون حاده و منفرج است مثل معدل و منطقه. الان با این حسابی که اینجا کردیم دیگه حرف روشنه، چون که دایره، اسمش حالا میگذاریم ماره و اختاب اربعه، چون این دایره از دو تا قطب معدل گذشت، درست؟ قطعا معدل هم از دو قطب ایشون میگذره، نمیگذره؟ الان معدل از دو قطب دایره ماره و اختاب، برای این که این الان دایره ماره و اختاب اربعه است، قطبینش چی میشه؟ یکی نقطه اعتدال ربیعی، یکی هم نقطه اعتدال خریفی. آیا معدل النهار بر نقطه دو تا نقطه اعتدال نگذشت؟ پس قطعا معدل هم دو تا قطب ایشون رو تقاطع میکنه. این یک. پس حالا که ایشون از قطب معدل و معدل النهار گذشت، عمود بر معدل شد، تصدیق میفرمایید این زاویه ای که تقاطع ایشون با معدل رو تشکیل میده، زوایا میشه چی آقا؟ میشه قائمه. هم این طرف قائمه است هم اون طرف. درست؟ این یک مطلب. حالا ببینم اینجا قطبین منطقه کجاست؟ همینجا که نقطه معدل النهار رو گرفتیم قطب معدل، اگر منطقه از معدل مثلا این مقدار فاصله داره، قطب منطقه هم از معدل این مقدار فاصله داره، پس قطعا الان این نقطه سیاهی که دست منه، این میشه قطب شمال منطقه، اون سیاهی اون طرف دیگر میشه قطب جنوب منطقه،
اون وقت این دائره ایست که هم بر قطب منطقه در شمال گذشته، یک، هم قطب معدل در طرف شمال گذشته، این دو تا قطب، هم از این ور رفته به قطب معدل در جنوب گذشته، سه تا، هم به قطب منطقه هم در طرف جنوب گذشته، چند تا قطب؟ چهار تا. پس این یک دائره ایست که عبور کرده بر چهار تا قطب. اسم این دائره میذاریم چی؟ دائره ماره به اقطاب اربعه، یعنی دائره ای که مرور کرده بر چهار تا قطب. این قطب چی هست؟ دو تا قطب مال معدله، دو تا قطب مال منطقه است. دو قطب معدل و منطقه در طرف شمال، دو تا قطب معدل و منطقه در طرف جنوب. منتها ما الان از بس که در کتاب‌ها هی قطب شمال قطب جنوب خوندیم به حساب معدل آوردیم، الان میگیم قطب منطقه در طرف شمال. میگه آقا مگه منطقه باز، مگه چند قطب داریم؟ یه قطب. این که الان شما عادت کردید در تمام کتاب‌ها روز چه فلان الان فقط با یه قطب شمال و یه قطب جنوب کار می‌کنید، اینم زیر سر این است که چون به حرکت اولا همه رو از مشرق به مغرب میدونیم و یک دائره عظیمه معدل و نهار براش فرض کردیم، معدل، معدل آمده کل کره عالم جسمانی را تقسیم کرد به دو تا نیم کره شمالی و نیم کره جنوبی و برای معدل هم دو تا قطب گرفتیم، شمالی جنوبی. الان فقط عادت کردیم به قطب معدل در طرف شمال، به قطب منطقه در طرف، بعد قطب شمال قطب جنوب. حالا شما الان قطب بالا و قطب پایین هم شنیدی؟ الان هم بالا قطب داریم هم پایین. چرا؟ برای اینکه بعد میخونیم دائره عظیمه افقی که ما داریم، این دائره عظیمه هم قطب داره. ما که الان وایستادیم این قدم ما بره اون ور زمین فرو بره، بره تا اون آخر، اون ور در بره، بره آسمون ها، اون میشه قطب پایین دائره افق. همین که الان بالای سر ما هست، الان کله ما میشه قطب هر کی هر کجا وایستاده، هر شخصی به مطابق اونجا یک دائره افق داره، به مطابق اونجا. ولذا افق تهران با افق قم، با افق ارومیه، با افق مشهد، با افق شرق، با غرب اینا فرق میکنه. تهرانی برای خودش تهران وایستاده، بالای سر او قطب دائره عظیمه و چیز او قطب افق اوست، پایین پاش هم که فرض سوراخ کنیم زمین را قطبی بریم اون ور به او طرف عالم برسیم، اون میشه قطب پایین قدمه. اون دیگه ببین از این بعد الان قطب ها داریم، فعلا الان دو تا قطب منطقه و دو تا قطب معدل. یه دایره عظیمه داریم که هم از دو تا قطبشون در طرف شمال میگذره، هم از دو قطب اینها در طرف جنوب. این میشه دایره ماره و اقطاب اربعه. پس قهرن هم زاویه‌ای که منطقه با این دایره ماره و اقطاب اربعه در تقاطع تشکیل میده، زاویه قائم است، چون این عمود بر اوست، و هم زوایایی که با معدل تشکیل میدهد، این عمود بر اوست، درسته؟ این قائم است. هم منطقه البروج از قطبین دایره ماره میگذره که نقطه اعتداله، چون اون نقطه تقاطع، همونجا منطقه میگذره، هم معدل و نهار. الان این نقطه اینجا که ماره و اقطاب اربعه است، 90 درجه این وسط میشه قطبه، قطبش میشه نقطه اعتدال. در نقطه اعتدال الان هم منطقه البروج اومد اونجا رو قطع کرد، هم معدل النهار. پس نقطه اعتدالین میشه محل تقاطع منطقه با معدل به قطب دایره ماره و اقطاب اربعه در دو تا طرف. پس وقتی این دوتا از دو قطب او گذاشتن، ایشون هم از چهار قطب این دو میگذره، درست؟ اینا برای ما خیلی کار میرسه. الان یک دفعه میبینیم با این تقاطع یک مثلث اینجا درست شد، یک مثلثی که یک قوسش از دایره ماره و اقطاب اربعه است، یک قوسش از دایره منطقه البروج، یک قوسش از دایره معدل النهار. نقطه تقاطع این اینجا میشه نقطه اعتدال. نقطه تقاطع اینجا، حالا بفرمایید که آقا این دایره رو برای چی شما دارید به کار میگیرید؟ برای اینکه میخوایم ببینیم نهایت فاصله بین من معدل با منطقه در طرف شمال و در طرف جنوب چیه؟ چقدره؟ نهایت فاصلش. ما هر کجا در علم هیئت خواستیم هر حکم هندسی رو استخراج کنیم، باید حتما از خطوط هندسی استفاده کنیم. منتها در اینجا از خطوطی که استفاده می‌کنیم، اینا خطوط دایره‌ای قوسی هست. ولذلك این مثلث میشه مثلث در سطح مستدیر. الان نباید معطل باشیم. الان بگم آقا این زاویه‌ای که اینجا حادث شده چیه؟ این زاویه. این زاویه قائم است. چرا؟ برای اینکه وقتی دو تا دایره عظیمه هم دیگر را بر قطب تقاطع کنن، زوایایی که در نقطه تقاطعشون پیش میاد میشه چی؟ میشه قائمه. پس این یک زاویه قائم. یه زاویه دیگر هم اینجا داریم، ولی اینکه این ماره با معدل در این نقطه تقاطع کرد، بازم تقاطعشون بر زوایای قائمه، چون همه هم دیگه از قطب هم گذشتن. پس این چند تا زاویه میشه؟ دوتا. دوتا قائمه میشه دوتا 90 180. یه زاویه دیگر هم هنوز اینجا داریم که اینو چقدر بگیریم؟ مثلا اینم بگیریم 20 درجه. 180 به علاوه این 20 میشه چقدر؟ 200 درجه. زاویه‌ای که مجموع زوایای یک مثلث 200 درجه باشه کجا باشه؟ با حال اینکه شما در کتاب ها مجموع زوایای مثلث مساوی با 180 درجه است، مثلث هم هیچگاه از دو تا زاویه تشکیل نمیشه، چون باز از 3 خط تشکیل بشه قطعا 3 تا زاویه داره. پس الان شده 200 درجه. انشالله حرفشو میزنی که زوایای در سطح مستدیر گاهی مجموع زوایای مثلث از 180 درجه بالاتر میره. حالا تا چه برسه به این که گهگاهی ما میتونیم یک مثلث، خب الان همینجا دیگه خیلی وقت نمیگیریم، این چه مثلثی آقا؟ بله، یه ضلع مثلث، این قوس منطقه، یه ضلع مثلث، این قوس دایره ماره وقتا بربه، یه قوس مثلث هم میشه مال افق که هنوز نخوندیم. الان این مثلث نی؟ بله، این یه قائمه، این دو قائمه، این سه قائمه، میشه 390 تا 240 تا میشه 270 درجه. الان مثلث ما زاویه داره که مثلثات در سطح کروی با مثلث در سطح مستوی صاف، بله در سطح مستوی صاف شما هر چه مثلث تشکیل بدی متساوی ساقین مختلف الاضلاع چه این حتما 180 درجه بالاتر نمیشه. درست؟ چرا؟ برای اینکه میگی بالاخره هر جور مثلثی تو تشکیل بدی، هر ضلع این مثلث رو استخراج بفرمایی و یک نیم دایره دور بزنی، بیش از 180 درجه نمیشه. اما اینجا چطور؟ اینجا الان این ضلع مثلث رو استخراج بفرمایی، این ضلعش رو بخواید دور بزنید، بیای میبینی ماشاءالله بیش از 180 درجه در میاد. چرا؟ چون مثلث در سطح مستدیر دایره است. اینی که مثلثات کروی آسمون ها با مثلثاتی که ما الان در هندسه میخونیم، میام اینجا یه زمینی رو متراژ میکنیم، محیط او رو چه، اینا با هم دیگر به طور کلی فرق میکنه. این مبحثش مربوط به کرویاته. خب پس فتحصله که الان میخواییم دایره ماره و اقطاب اربعه رو چه کنیم؟ جواب، میخواییم فاصله نهایی منطقه در طرف شمال و در طرف جنوب رو به دست بیاریم، که از اینجا میگیم منطقه از معدل میل داره، بعد داره به غیر از دو تا نقطه، اما نهایت بعد و میل او اینه که اسمشو بعداً این تکه قوس میگذاریم میل کلی، این تکه هم میگذاریم باز میل کلی. میل کلی در طرف شمال، میل کلی در طرف جنوب، و راجع به این میل کلی بحث ها پیش میاد. اون بحث رفع و فتق هم که به عرض مبارک رسونده بودیم، اونم باز به همین بحثی که الان داری به اینجا نزدیک میشیم. هرگاه دائره‌ای بر قطب دائره‌ای گذرد، مار بر قطب دیگرش نیز بود. خب قطعا اگر این دائره مار الان آمد از قطب شمال معدل گذشت، یقینا میره از قطب جنوبش هم میگذرد دیگه، نمیتونه که انحراف پیدا کنه که دائره است دیگه. و اون دائره هم با وی چنین بود، قطعا اون دائره هم که ای از دو قطبش گذشته، اونم باید از دو قطب ایشون بگذره. یعنی هر یک بر دو قطب دیگری گذرد و تقاطع اون دو بر زوایای قائمه بود. و بالعکس، یعنی هرگاه تقاطع دو دائره با یک دیگر بر زوایای قائمه بود، هر یک مار بر دو قطب دیگری بود که در درس قبل گفتم. حالا دایره ماره بختا بروه، این قاعده رو که داریم، حالا میخوایم بگیم دو تا دایره معدل با منطقه بر قطب دایره ماره بختا بروه گذاشتن، پس قطعا دایره ماره بختا بروه هم بر دو تا قطب اینها میگذره که دو تا دو تا میشه 4 تا قطب. بر این لحاظ اسمشو میگذاریم دائره‌ای که مرور میکنه بر چهار قطب. این یک دائره مخصوصیه، ما خیلی باش کار داریم. بعد اون بحث رتق و فتقی هم که به عرض مبارکتون رسوندم، اون الان ما با این قوس کار داریم، این میل کلی این، و این را در وسط خانه ها از قدما تا الان همینجور به دنبالش هم ببینه این قوس چیه. بعد این قوس دیدن یواش یواش هی داره فاصله کم میشه، فاصله کم میشه، برای 186,000 سال آینده دیگه این دایره منطقه که آمد اینجا با معدل با همدیگر یکی شدن، این قوس هی کم میشه کم میشه تا 186,000 سال بعد تموم میشه، منطقه و معدل یکی میشن دیگه. آفتاب از اون روز به بعد به طور کلی تو دایره معدل و نهار دور میزنه، دیگه از معدل در نمیاد. 6 ماه بیاد این ور 6 ماه بره اون ور نداره. حالا انشاءالله بحث میشه و چه حوادث پیش بیاد معلوم نیست. چه عجب که ماه با آفتاب هر دوتا الان همین منطقه دور میزنن، منتها ماه وقتی میاد تو این 6 برج جنوبیش دور میزنه، آفتاب میره 6 برج شمالی، به عصر میشن با جا به جا بشن. وگرنه اگه ما هم یک سره بیاد در شمال همین جوری که آفتاب دور میزنه او بزنه، ما این طرف شمال میسوزیم، اون وقت جنوبی ها یخ میزنن میرن، همه چی از بین میره. این دوتا جاشون با همدیگر عوض میکنن، که قرآن هم فرمود که در حقیقت ماه جانشین آفتاب، جانشین باید به دنبال او بگرده. بعد وقتی که منطقه و با معدل یکی شدن، آفتاب و ماه به طور کلی هر دوتا تو سطح منطقه دور میزنن، چه حوادثی پیش بیاد معلوم نیست. از امکان نداره که تقریبا بشر بتونه روی کره زمین زندگی کنه، علاوه از این که چیز حرکت زیاد میشه، آب دریاها میره، کلن سطح کره زمین رو میگیره، مضاف به این که اصلا نمیشه، سطح خشکی باقی نمیتونه بمونه. اینا حرفایی که پیش میام، یکی از لطائفی که آفتاب و با ماه با همدیگر جمع میشن، این قضیه رتق و فتقه که این قوس کم میشه. الان این قوس همینجور سال به سال این منطقه چون داره هی اینورتر میاد اینورتر میاد، این قوس هی کوتاه میشه، اما الان 23 درجه و 24 دقیقه فلکیه، هر سال شمسی نصف ثانیه فلکی کم میشه، نصف ثانیه، که هر یک دقیقه فلکی 60 ثانیه، هر یک درجه فلکی 60 دقیقه است. اون وقت 60 ضرب در 60 ضرب در 60، بعد اینا باز بحث بشه که حالا تقریبا حسابله کردیم حدودا 186,000 سال شمسی طول میکشه که این یک کمی قوس ماده منطقه بیاد، فاصلهشو کم کنه بیاد تا به اینجا. اینجا آمد با هم تطابق میکنن، تطابق کردن دیگه چه حوادثی چه وقایعی در سطح زمین، در سطح دریاها، زمین که سطح خشکیشی چی کلا میره زیر آب دیگه، دریاها به چه وضعی دچار بشه و صور فلکی اون موقع که رسیدن به معدل و نهار باز چه تأثیر و تأثیراتی پیش بیاد دیگه، اینا رو باید نشست و از جنبه علم طبیعیات و ریاضیات و نجوم اینها محاسبات کرد. خیلی حرفا پیش میاد. الحمدلله رب العالمین.